ولی اون چیزی که حلقه وصل بود هنر مدیریتی و اخلاق محسن بود. شاید به عنوان مهندس همه خطابش میکردن و مهندسی بود که محور دکترا بود. میفهمید، خوب میفهمید، فکر میکرد.
اون نگاه راهبردی که داشت. ما الان دانشمند هسته‌ای تو ایران کم نداریم، الحمدلله این صنعت انقدر جون گرفته، این علم انقدر توی ایران بالا گرفته و جلو رفته که دستاوردهای خوبی هم داشت. اما دانشمندی که متوجه باشه چی کار داره میکنه، یعنی صنعت هسته‌ای تبدیل میشه به همون قدرتی که حرفشو زدیم. خب شهید فخری‌زاده نماد این ماجرا بوده. چیزی که من شنیدم از خاطرات و صحبت‌های خود همسران خیلی از این شهدای هسته‌ای این بوده که پدر جمع بوده، پدر این شهدای هسته‌ای ما بوده و خب شایستگی شهادت هم داشته. این نگاه راهبردی که از شهید شهریاری، از شهید علی محمدی، از شهید رضای نژاد و از شهید احمدی روشن ما سراغ داریم، حاصل یک نگاه بالاتر و یک نگاه راهبردی تری که از طرف شهید فخری‌زاده تأمین می شده بوده.
و واقعا کمتر کسی رو من دیدم که بتواند رشته های مختلف رو جمع بکنه و یک مباحثه بینارشته‌ای رو تأمین بکنه و شهید فخری‌زاده مبدع این مقوله بود.
بچه خودم معرفی نکردم چون گفتم من دوست دارم می‌شناسم بشه تخصصی فیزیک، ولی کنار فیزیک روی دو تا موضوع به صورت خاص کار کردم، یکی بحث تاریخ علم و فلسفه علم، یعنی بالاخره نوز گرفتن شاخه های مختلف علم رو چه حالا در ایران و چه در غرب رو یه مطالعه جدی که روش بکنیم، ببینیم واقعا همیشه مطالع بوده که اونجا دانشمند ها راحت حرفاشون پذیرفته بشه، راحت برن از صورت خدمت چون یه چیزی رو بگن در صدر اون کشمند بیاد چیز بکنه، همیشه با یه زحماتی بوده. حالا با هم ما به اونجایی میرسیم که پروژه شکل گرفته.
شهید دکتر فخری‌زاده یک شخصیت جامعی بود که سه ویژگی را با هم داشت. ویژگی اول این که ایشان دانشمند هسته‌ای بود. رشته‌اش فیزیک هسته‌ای بود و دانش فیزیک هسته‌ای را متفکرانه می دانست. ویژگی دوم ایشان صفا، حالات عرفانی، خلق و خو، ویژگی های اخلاقی و عرفانی بود. ویژگی سوم ایشان توان بسیار بالای مدیریتی ایشان بود که می توانست تیم‌های مختلف علمی را جمع کند و در زمینه‌های مختلف دستاوردی را به نتیجه برساند.
فخری‌زاده جایی را به وجود آورد به نام سپند که اصلا اهمیت در اینه همه سپند رو در حقیقت خیلی مظلوم نمی‌شناسند. وقتی یک زمان ایران به هسته‌ای نیاز داشت، کسی کمکش نمی‌کرد، خب آقای فخری‌زاده رفت و این علم کلی پیشرفت به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن باز شاگرد ایشون بودن. اما خب انقدر ایشون دانشمند مستقیم و غیر مستقیم از طریق شاگردانش تربیت کرده که به یک خودکفایی و رشد و بالندگی صنایع هسته‌ای ما رسید. وقتی او کار رو به سرمنزل مقصود رسوند، رفت برای علم بعدی بعدی بعدی. سپند رو به وجود آورد ایشون در طول کار و فعالیت حرفه‌ایش.
من در یک جمله بخوام بگم، من یک رو صد دیدم. این واقعا، یعنی من با اینکه من با ایشون رفیق بودم، ولی خب ایشون ملاحظات رو داشت، ملاحظات امنیتی رو داشت، ملاحظات حفاظتی رو داشت، با من رفیق 30 ساله خودش هم مراعاتی داشت، با اینکه من تو بلقه پوزیشن های همتراز یا حتی مثلا شاید به نوعی مثلا همکاری جدی ایشون بودم، هیته بندی رو به شدت مراعات میکرد، به گونه که من نمیدونستم ایشون چی کار میکرده، که من عکسشون رو گذاشتم کنار خودم، الان موجوده یه عکس بزرگ، حالا نمیگم قدی ولی تقریبا نیم قدی، خیلی بزرگ گذاشتم کنار خودم، صبح به صبح سلام میدادم، گفتم واقعا دمت گرم حاج محسن که تو چه گلی کاشتی.
این سپر مثل محسن مثل زره درست کرد در مقابل این قضیه. یعنی یکی از هنر محسن خود سپر.
آقای فخریزاده کاری کرده در دنیا تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن. اول از همه آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکلگیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره. یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، یا میدوزه بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیش رو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست.
بسیار از تکنولوژی که امروز در دنیا می‌بینید اینا از تو دارپا اومده بیرون. سپند آمریکایی‌ها جو سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی، سپند مخفف این، خب دارپا هم همینه. اگر شما چه می‌دونم فلان لباس اومد بیرون، فلان جی پی اس اومد بیرون، نمی‌دونم همین گوشی‌های موبایل اومد بیرون، نمی‌دونم نرم افزاره چتی که اومد، مثلا این اول مال خلبان آمریکایی بوده که با هم صحبت بکنم، اصلا اینا میره بعضن 20 سال میگذره بعدش تجاری میشه. خب سپند ما داشت کار دارپا رو انجام میداد.
فکر میکنه، من این جمله شما رو اینطوری تفسیر میکنم، اون نیومده دارپا رو ببینه بیاد مثلا یه جایی ایجاد بکنه، اون اومده یه جایی ایجاد کرده بعد چشمش بعد وقتی مطالعه کرده دیگه چه خبره. یعنی در معنی الگوها و رفتارها گفته آقا جون این لازم پس به قول ما دارپای اونا یه شکل دیگه میشه. شهید دنبال اون دارپایی بود که اینو برای انقلاب ایجاد کنه و مطمئنن شما خودتون رو زارین جان دشمن حاضرین چنین چیزی رو تحمل کنین. این اگه روش پیدا میکرد یا هر چیزی بشه اتفاقی بیفته، آینده اونا رو به شدت دچار مخاطره بکنه.
آمریکایی ها شهید فخریزاده را صندوقچه اسرار برنامه هسته‌ای ایران قلمداد می‌کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی‌ها در مذاکرات نقش مخفیانه ولی مؤثر داشته است. بر طبق نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا زمانی که با فخریزاده گفتگوی مستقیم انجام نشود، نمی‌توان در میزان ورود ایران به دانش هسته‌ای اظهار نظر کرد. او به همراه سید عباس شاه مرادی زواره، استاد دانشگاه صنعتی شریف، مهمترین نام‌های مطرح از افرادی هستند که غربی‌ها به دنبال مصاحبه با آنها بودند. او تنها دانشمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود و رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده بودند که نقشه ترور وی یک بار در سال‌های گذشته شکست خورده بود.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Abad, put it. Remember that name, Abad.
اوایل سال 1397 منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم یعنی موساد تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند، اما عملیات او موفق نبوده است. در این باره وبگاه والالا نیوز اذعان کرده بود تمام دانشمندان هسته‌ای ایران که پیشتر ترور شده اند یا سوء قصدی علیه جان آنها انجام گرفته، عملیات آن توسط عاملین موساد اجرا شده است.
خیلی مهمه این تیکر. بکنید غرب از علم تو کتابخونه نمیترسه، همین همون کتابایی که میبینی اینجا، غرب از کتابا نمیترسه، غرب از آدمهایی میترسه که بتونن پل بشن، که آدمهای عالم به این کتابا برای اقتدار کشورشون کار کنن. این منحصر به فرد، اون چیزی که محسن رو شاید از بقیه یه سرگردن بالاتر میبره اینه.
این یعنی این که ما میخواییم یک نهالی بکاریم در این کشور که علم و فناوری رو خودمون توسعه بدیم و این توسعه بر مبنای منابع خودمون باشه بدون وابستگی به هر جا. این یعنی همون علم اول، یعنی این که ما شروع کنیم یک سری فناوری های کلیدی رو به دست آوردن، اون موقع مال خودمون، اون موقع ما میتونیم حالا با جمع این فناوری ها یه زمین بازی ما درست کنیم.
و از هر یک از بچه های سپند بپرسید که معروف ترین جمله حاجی چیه، بهتون خواهد گفت که آوا جان 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 سپند است.
جنگ جنگ ایده هاست امروز. آوا مرکز آینده پژوهی ایده پردازی. خب یعنی شما فکر میکنید مثلا دنیا دنیا چیه؟ دنیا دنیا ایده هاست.
این آوا سه بخش داشت: فلسفه و علم، قرآن و حدیث، خلقت و طبیعت.
آوا در حقیقت به معنای آینده نگاری و ایده پردازی است، چون دنبال آینده پژوهی نبود، دنبال این نبود که ترندهای دنیا رو پیدا کنه، بلکه دنبال آینده نگاری بود.
به شدت به این چیزا اعتقاد داشت، به آینده پژوهی، به فناوری های اقتدار آفرین با نگاه آینده نگر. این اصلا خیلی جلو برده بودش. همین دفعه آخر که اومده بود توی فناوری کوانتومی به من میگفت مرتی مثلا من دارم فناوری کوانتومی رو میخوام ببرم جلو. بهش میگفت مردم اومد حالا این پول بزرگ میخواد، میگفت بیا کمک کنیم یه طوری این بشه. یعنی آخرین دیدار ما رو بحث فناوری کوانتومی بود. میخوام بگم نگاه کن، همیشه دغدغش رو به جلو رفتن بود.
آره، با این که ما دسترسی داشته باشیم به علم هست، یعنی اصلا تمام کنوانسیونا، تمام چیزا و حتی تمام جنگ معناییشون علیه دونستن ماست، علیه بلد بودن ماست، علیه یادگیری ماست. تو همه رشته ها اینه، برای اونا گیت کیپرن، اونا تعیین میکنن شما رو چیا کار بکنن رو چیا کار نکنن، اصلا روش چیز نداره، یعنی اصلا روش جای شک و شبهه نیست.
اگرچه بسیاری برای ما گمنام بود، اما رسانه‌های غربی همواره از محسن فخری‌زاده به عنوان پدر صنعت هسته‌ای ایران یاد کردند و نقش مؤثر او در سامانه پدافند هسته‌ای کشور را زیر نظر داشتند. شهید محسن فخری‌زاده یکی از 5 شخصیت ایرانی بود که نامش در فهرست 500 نفری قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شد به چشم می‌خورد.
محسن فخری‌زاده.
محسن فخری‌زاده کل پادگم. محسن فخری‌زاده کل پتو.
Iranians accused not just the Israelis, but Americans as well.
You know, you had some lawmakers make snide comments about, well, this is a good thing if it happened, whoever did it kind of thing. But for the Israeli government and the United States, both of whom I believe are complicit in this attack.
شهید فخری‌زاده در عرصه دفاعی نوآوری‌های ویژه‌ای داشت که موضوع لیزر در پدافند هوایی یا کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز از طرقی غیر از رادار که ویژه نوآوری‌های دفاعی بود از آثار بزرگ ایشان است. شهید محسن فخری‌زاده علاوه بر فعالیت در صنعت دفاعی، دانشمند برجسته هسته‌ای هم بود.
ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بودن. در دنیا موضوع آکوستیک خیلی موضوع مهمی بوده، ولی در ایران موضوع آکوستیک بهش پرداخته نمی‌شده و ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران میشن. آکوستیک در واقع میشه صوتیات، صوت و فروصوت و فراصوت و لرزه، که خب توی این حوزه، توی در واقع این گروه آکوستیک، کارهای خیلی بزرگی اتفاق میفته که یکی از اون کارها که در دنیا هم خیلی صدا کرد این موضوع، برهم زدن معاهده این دکلهای به قولی سی تی بی تی بود.
یه گروه رو تشکیل دادن تحت عنوان به گروه پلاسما که روی این موضوع با توجه به اینکه ما رو بحث هسته‌ای خب کار زیادی کرده بودیم، خب میشد از مثلا خروجی اون دستاوردهای دیگه رو هم گرفت، مثلا پرتو درمانی یا پرتو نگاری یا پرتو دهی و همچنین بحث پلاسما که بعد در واقع ترکیبی میان جامد و گاز هست. کاربرد این برای بسیاری از درمان‌ها از جمله درمان‌های سرطانی، البته میگم ما واقعاً خروجی محصولات ما و خروجی فناوری‌های ما قطعاً دوگان است. یعنی یه گانش اینه که میتونه مقابله با تهدید باشه و یه طرف دیگه‌اش میتونه دستاوردهای مردمی و مثلا سلامت و دارویی اینا باشه، که پلاسما یکی از اونهاست.
بحث آشکارسازها و اینها، حالا مثلا دوستانی که توی این حوزه ها کار میکنن برند آی ای پی رو میشناسن. برند آی ای پی در واقع یه دستگاهیه که تو همین حوزه تولید شده و تقریبا تمام دانشگاه ها ازش استفاده میکنن، سازمان انرژی اتمی ازش استفاده میکنه و اون تولید سپنده. برند آی ای پی دستگاهیه که اون تولید سپنده و روی کارهای صادراتیش هم کار کرده بودن، حتی به آژانس بین‌المللی هم گفته بودن آقا سپند این در واقع چیزا رو داره تولید میکنه، اگه تو بخوای میتونه به تو هم بده.
ایشون رسیده بود به یه سری فناوری‌هایی که واقعاً باید برای کشور پیاده سازی میشد و از جنس اقتدار و غرور و افتخار ملی بود. مثلا فرض کنید که فناوری زیستی، فناوری شیمیایی، الکترومغناطیس، پرتویی، اقلیم، کوانتوم، هسته‌ای و ده ها فناوری برتر دیگه، اینا همه فناوری‌هایی بود که هم شناسایی میشد، هم فاصله ما با دنیا ارزیابی میشد، هم به واسطه اون ایشون تیمای علمی تشکیل میداد از همین جوونا، از همین شبکه علمی دانشجوان و با گشاده رویی و مهربونی اینا رو همه رو به خط میکرد و اینا رو تأمین میکرد با همه مشکلات، با همه مشکلات، حتی با ارتباطاتی که غیر سیستمی بود تأمین میکرد که این کلونیایی که تشکیل داده در حوزه های فناورانه راهبردی اینا از بین نرن، این هسته ها خاموش نشن. و در ده ها حوزه فناوری برتر که ما امروز بعضی از ما داریم افتخار میکنیم، مثل حوزه مثلا واکسن که از جنس زیستی هست، همت ایشون بود، استارت ایشون بود و واقعا نگاه بلند ایشون بود و ضمناً بسترسازی که ایشون کرده بود از قبل، که نمیشد که مثلا یه شب وارد این عرصه بشیم. ایشون آزمایش‌های مختلف رو داشت، نیروی انسانی مختلف رو داشت، تجربه لازم رو داشت، پس از جنگ برای دفاع در مقابل حملات زیستی دشمن خوکاره زیادی کرده بود. 30 سال بعد از جنگ ایشون حدود 8-9 تا واکسن مختلف پدافندی رو در مقابل خطرات زیستی احتمالی همه رو به دست آورده بود، اما تو اسکیل آزمایشگاهی. بنابراین یک بستر خیلی مناسبی فراهم بود. با اومدن کرونا ایشون پیشدستانه وارد این موضوع شد و جهادگونه، یعنی سه شیفت با یه جمعیت چند صد نفره تلاش کرد. به جز عاشورا همه روز تلاش کردن. مدیرای اونجا بعضا 2 هفته یه بار خونه نمی رفتن و هستن، الان هم هستن، 2 هفته یه بار.
این بود که ایشون گره ها رو شناسایی می کرد، اونها رو احصا می کرد، بهش می رسید. مرحله دوم می رفت به سمت رفع این مسائل و مشکلات، یعنی پیدا کردن اون علم، پیدا کردن راه حل، حل مسئله و هر آن چیزی که کشور رو بی نیاز می کرد از اون مسئله، از اون مشکل یا اون مشکل رو حل می کرد.
کسی رو زدن که داشت رو واکسن کروناتون کار می کرد. یعنی اون موقع مسئله مردم چی بود؟ کرونا. ایشون اومده وایس دادن. خب چی می خواد شما از یه نفر؟ مثل یه پدری که خانوادش هر چی لازم دارن می دوه می رو به دست بیاره.
ترور شخصیت‌های علمی و دانشمند و تأثیرگذار ایرانی نشان از درماندگی آمریکا و اسرائیل و وابستگانشان دارد. اگر دشمن فکر می‌کند با گرفتن این عزیزان می‌تواند صنعت هسته‌ای یا صنایع دیگر و پیشرفت‌های علمی کشور را متوقف کند، سخت در اشتباه است، زیرا با کمک همین عزیزان فخریزاده ها و شهریاری ها فناوری های ایران در عرصه های مختلف سامان یافته و سازماندهی و مدیریت شده است و جوانان متعهد و متخصص راه آنها را ادامه می دهند.
تازه
تو نبودی وقتی رو سقف شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، چترت رو سره هر کی واشاد سیل بارون می شدن، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدن، عشق یعنی صد سال حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که عشق یعنی همه فهمم برای اون چه کردی ولی خودش ندون،
موسیقی
کسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه.
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه ای از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنیم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا فریادم رسید طفل هندوی